دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. محمد البرادعی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران است. برای گفتگو درباره وعده ایران درباره اجازه بازرسی تأسیسات هسته‌ای جدیدی که در قم احداث شده و به طور کلی برنامه هسته‌ای ایران. پیرو نشست کشورهای عضو 5 به اضافه 1 در هفته گذشته در ژنو، شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین، اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان. نکته‌ای که در این نشست به ویژه جلب نظر آگاهان سیاسی را کرد، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز، نمایندگان ایران و آمریکا بود در حاشیه این نشست. همه اینها در زمانی که کشمکش اصلاح طلبان و رأی دهندگان معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد با دولت دهم همچنان ادامه دارد و بر بحث‌ها درباره احتمال چرخش در سیاست‌های تهران و واشنگتن و وضعیت پرونده هسته‌ای ایران سایه انداخته است. بررسی رویدادهای سریع روزهای گذشته در ارتباط با مناسبات بین‌المللی ایران را با میهمانان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی در واشنگتن، و با هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه و برنامه مطالعات ایران معاصر در دانشگاه رادگرز نیوجرسی و رئیس شورای ایرانیان و آمریکاییان که با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا تأسیس شده است. آقای امیراحمدی، حضور همزمان سعید جلیلی و ویلیام برنز در نشست نمایندگان 5 به اضافه 1 در ژنو و سفر بی سابقه یک وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در 30 سال گذشته، سفر منوچهر متکی به واشنگتن، تا چند اندازه مهمه در آینده مناسبات تهران و واشنگتن؟
شروع بسیار مهمی هست و ارزش نمادی هم داره. در گذشته هم جمهوری اسلامی در بعضی موارد از این شروع‌ها داشته با دنیای غرب، مخصوصا با امریکا، ولی نتیجه مثبتی ازش عاید نشده برای اینکه تداوم پیدا نکرده. این دفعه به نظر من به دلایل مشکلاتی که جمهوری اسلامی از داخل به بیرون باش مواجه هست، شاید این بار این حرکت دوام پذیری بیشتری داشته باشه. جمهوری اسلامی هم در بین دولت و ملت، بین درون دولت و بین دولت و دنیای خارج در 3 جبهه مشکل داره که من فکر کنم این جبهه آخر الان در این مقطع شاید حلش براشون آسان‌تر باشه و از اون نظر اعتقاد دارم که ممکنه جدی‌تر وارد این میدان شده باشن. و در این حال من فکر کنم این حرکت یک وجه جدیدی هم داره و اون وجه جدیدش اینه که حداقل در این 5-6 سال گذشته جریانی به نام جریان دو جانبه بحث ایران و امریکا مطرح نبوده و جریان چند جانبه 5 به اضافه 1 بوده و فقط روی مسئله هسته‌ای تکیه داشته. و حالا برای اولین بار اولا جریان هسته‌ای رو یه مقدار وسیع‌تر دارن بهش نگاه میکنن، مثلا مسائل جمهوری اسلامی رو با دنیای غرب مخصوصا، و دوم هم اینکه جمهوری اسلامی داره وارد یک میدان دو جانبه با امریکا میشه و من اعتقاد دارم که در این میدان دو جانبه هست که جمهوری اسلامی بیش از پیش جدی هست. اگر اتفاق مثبتی هم در آینده بیفته در رابطه با همین جریان دو جانبه است، نه در جریان چند جانبه.
آقای گرگین، اشاره کردن به واشنگتن و سیاست‌هایی که اونجا مطرحه. از لابلای نوشته‌های مطبوعات غرب برمیاد که در واشنگتن برخی مفسران معتقدند که با خطوش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با ایران، وضعیت فعلی روابط ایران و آمریکا میتونه شبیه بشه به چرخش در مناسبات چین و آمریکا پس از درگذشت ماو رهبر چین و در دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون، و این ادعا آقای اوباما را ترغیب میکنن که حتی مشوقهای بیشتری به ایران پیشنهاد کنه. ادعای برعکس میگن که این یک اشتباه محاسبه است و هشدار میدن که آقای اوباما نباید اشتباه جیمی کارتر رو تکرار بکنه که کمتر از 1 سال پیش از انقلاب بهمن 1357 ایران رو جزیره سبات دونست و معتقدن باید بیش از این بر ایران سخت گرفت تا ناچار به پذیرش درخواستای جامعه بین‌المللی و غرب بشه درباره برنامه هسته‌ای ایران. استفاده از هر کدوم از این دو الگوسازی تا چه حد میتونه به فهم وضعیت فعلی کمک کنه؟
به نظر من صاحب نظرانی که در این باره مشغول بحث هستن بیش از هر چیز به این نکته اشاره میکنن که
که باید کار رو به جایی رسوند و فرصت رو از دست نداد این بار، و از طرف دیگه به نظر میاد که خسته شدن و با توجه به وضع منطقه، اونچه که در عراق و افغانستان میگذره به خصوص افغانستان، معتقدن که آمریکا باید به نحوی با این مسئله کنار بیاد، به خصوص از وقتی که اوباما آمده و برنامه خودش رو اعلام کرده و آمادگی دولت خودش رو برای مذاکره با ایران بدون قید و شرط. لحن مفسران آمریکایی و حتی سیاستمدارانشون نسبت به لحن اروپاییان آرام‌تر شده. یعنی حملاتی که اخیراً در محافل سیاسی اروپا، انگلستان و فرانسه میشه به جمهوری اسلامی، توقعاتی که ابراز میشه در پایتخت‌های اروپایی، به نظر من بیش از اون چیزی است که الان در آمریکا مطرح میشه. حتی اگر مطبوعات مهم آمریکا و اروپا رو بخونید، پس از این توافق نسبی که در ژنو صورت گرفت، باز هم متوجه میشیم که اینها با لحن نرمتری از اون صحبت میکنن، با تردید البته، ولی این تردید در آمریکا کمی کمتر هست از آنچه که در اروپا ابراز میشه. اغلب کسایی که در آمریکا مشغول بحث در این باره هستن، معتقدن که این یک قدم مثبت هست، ولی معلوم نیست به نتیجه برسه. به شدت ابراز تردید میکنن که آیا ایران گفته خودشون وقت گذرانی میکنه تا فرصتهای بیشتری به دست بیاره، یا اینکه این بار واقعا این کار به نتیجه خواهد رسید.
آقای فرهنگ، آقای گرگین اشاره کردن به گوناگونی لحن غربی ها و آمریکایی ها در ارتباط با مسئله ایران. حالا اگر قرار بشه چرخشی در مناسبات ایران و واشنگتن ایجاد بشه، اونجوری که آقای امیر احمدی روش تأکید کردن، لوازمش چیه؟ اولین اقدامی که اگر هر دو طرف در کوتاه مدت انجام بدن، ممکنه نشانه‌ای باشه از اراده و توان پیشبرد در تغییر مناسبات چیه؟
اولین نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که گزینه نظامی از دستور کار آمریکا حذف شده و حتی استفاده از وسایل نظامی برای زدن تأسیسات هسته ایران به وسیله اسرائیل با منافع اقتصادی و نگرانی‌های امنیتی آمریکا در تضاد اساسی است و ایران هم به نظر من این واقعیت رو میدونه. ولی در این حال با اینکه اختلافات بین دو کشور موضوعات مسائل زیادی رو در بر میگیره، در قلب و مرکز تمام این اختلافات برنامه هسته‌ای ایرانه و این تنش اگر بخواد راه حل مسالمت جویانه‌ای داشته باشه، این راه حل در گروه عدول طرفین از مواضع حد اکثری خودشونه و در اینجا به نظر من راه حل های دیپلماتیکی که هر طرف بیاد و ادعاهای خاص خودش رو مطرح بکنه در چارچوب مردم خودشون و نگرانی های سیاست داخلی خودشون، و در این حال به اندازه کافی در اونجا توافق باشه که بتونن در کوتاه مدت نگرانی کمتری داشته باشن. و در این مورد اگرچه طرف اصلی ایران آمریکاست و حتی گروه پنج علاوه یک، این ملاقاتی که بین سعید جلیلی و ویلیام برنز انجام شده، اهمیتش حتی بیشتر از کلیت این ملاقات داشته باشه، ولی موضوع اینه که روسیه بر مبنای گزارشاتی که در این یکی دو روز در مطبوعات منتشر شده، حل مسئله غنی‌سازی اورانیوم در گروه همکاری مستقیم روسیه است. یعنی اگر این گزارش صحیح باشه که ایران حاضره اورانیوم غنی شده 3.5% رو به روسیه بفرسته و در اونجا این غنی سازی ادامه پیدا بکنه و به نزدیک 20% که برای نیاز داخلی مورد احتیاجه، یعنی با این اورانیوم با عیار 20% در روسیه تهیه بشه، به ایران داده بشه و از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نظارت مستمری وجود داشته باشه، این میتونه یک قدم بسیار مثبتی در جهت حل مسئله باشه و بعد و بردن مسائل و اختلافات فیما بین. اما به نظر من گره اساسی در اینه که موضع آمریکا تغییر کرده، هیچ تردیدی در اون مورد نیست که آمریکا آمادگی این رو داره که حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره، ولی غلظت و حجم این اقدام رو نذاره که به هیچ وجه به طرف عیار تسلیحاتی پیش بره و زیر نظر بدون قید و شرط آژانس بین‌المللی باشه که اون اطمینان مورد نظر آمریکا حاصل بشه. در ایران سیاست خارجی از آغاز جمهوری اسلامی همیشه سخت بستگی به مسائل سیاسی داخلی داشته و امروز هم ماهیت رژیم ایران که واقعا وقتی ما به گفتار سیاسی داخل ایران گوش میدیم و دنبال میکنیم و روزنامه ها و رسانه های گروهی رو، این گفتشونوتا در داخل ایران بیشتر در چارچوب قلعه حیوانات جورج اورول قابل تجزیه و تحلیله تا با معیارها و منطق معمول بین المللی. سوال به نظرم اینه که آیا رژیم ایران به جایی رسیده که بدون دشمن سازی و دشمن تراشی و بدون تقابل دائم با آمریکا و یا دنیای خارج به حاکمیت خودش ادامه بده؟ این توانایی به نظر من در اونجا برای رژیم هست، ولی اینکه از نظر روانشناسی سیاسی داخل اختلافاتی که در درون رژیم و مشروعیت رژیم که سوال بزرگ جلوش اومده، سوال اینه که آیا اون تغییری که در سیاست خارجی آمریکا نسبت به ایران ایجاد شده موازاتی هم در ایران داره یا نه؟ این ملاقات ژنو امیدوار کننده بوده. تردیدی نیست که ایران در این گفتگوها شعارهای معمول خودشو نداده، صلح و امنیت در سراسر جهان برقرار بکنه، عدالت و از این شعارات و مهملاتی که در سخنرانی های ایرانی ها دائم دیده میشه، اینها رو مطرح نکرده و واقعا روی نکات فنی و موضوعاتی که مورد نظر اهل فن بوده تاکید شده، گزارشاتی که من خوندم همه رو. این به نظر من یک اقدام امیدوار کننده است. حالا رفتن در ایران در اونجا شعارهای معمول رو دادن، اون هم کاملا قابل فهمه. اینه که باید این رو به فال نیک گرفت برای اینکه بهبود روابط ایران و آمریکا به نفع جامعه ایران از هر جهت، چه برای کسانی که در ایران تغییر رژیم بخوان، چه برای کسانی که اصلاحات بخوان، و چه به طور کلی کسانی که به فکر رفاه و امنیت جامعه ایران باشن، این تقابل به هیچ وجه به نفع جامعه ایران نیست. آیا رژیم ایران در این جهت حرکت میکنه یا نه، این رو باید منتظر هفته های آینده بود تا بشنیم بهش جواب روشنی بدیم.
خیلی خب آقای فرهنگ، به این نکته آخری که گفتین در مورد مسائل داخلی ایران میپردازیم در پایان این بحث. اما آقای امیر احمدی، آقای فرهنگ اشاره‌ای هم کردن به موضع روسیه. در این دوره مذاکرات بسیاری از مفسران تاکید کردن بر نزدیک شدن مواضع مسکو و واشنگتن در پی اعلام آمریکا که برنامه احداث سپر دفاع موشکی در جمهوری چک و لهستان رو کنار گذاشته. حالا این مورد میزان و نوع نقش میانجیگرانه روسیه رو در روند حل مسئله هسته‌ای ایران متحول کرده آیا؟
ممکنه رابطه آمریکا با روسیه رو یه مقدار متحول کرده باشه، ولی روسا اصولا در رابطه با ایران یه موضع فرصت طلبانه ای داشتن و کماکان اون موضع رو خواهم داشت. یعنی از یه طرف جانب ایران رو میگیرن و در این حال هر جا که احساس بکنن منافعشون با امریکا و غرب در مجموع دچار گرفتاری ممکنه سر ایران بشه، حتما ایران رو رها کردن و به طرف امریکا و غرب اومدن. من فکر کنم در آینده همین روال رو ادامه میدن. ضمن روسا روی یک نکته با غرب توافق دارن سر ایران، اون که ایران نباید بمب بسازه. یعنی روسا همونقدر شدن بیشتر از امریکایی‌ها سر این موضوع حساسیت دارن. اما سر مسئله غنی‌سازی هست، غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز حساسیتشون کمتر بوده. الان هم که یه فرصتی پیدا کردن که در این غنی‌سازی ایران شرکتی داشته باشن، خب بیشتر تشویق میشن، احتمالاً موضع غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز جمهوری اسلامی رو بیشتر تقویت خواهند کرد.
در کنار سمتگیری مسکو، آقای گرگین، سمتگیری پکن هم مطرح بوده توی مطبوعات. چین تنها عضو پنجه به اضافه یکی که برخی مفسران معتقدند همچنان با تشدید تحریم علیه ایران مخالف، هم به علت اصولی که در سیاست خارجیش دنبال میکنه میگن و هم به علت قراردادهای کلان نفت و انرژی که با ایران داره. برخی دیگه از آگاهان سیاسی نظرشون رو در مطبوعات غربی اینطور ارائه دادن که عربستان سعودی میتونه با ارائه قراردادهای چین رو قانع کنه که موضعش رو در برابر ایران عوض کنه. شما کدوم یکی رو بارزتر دیدین توی رسانه و مطبوعات غربی از این دو نقطه نظر؟
به نظر من همطور که آقای امیراحمدی هم اشاره کردن، مسئله مذاکرات هسته ایران و بحران هسته ایران اصولا تنها منحصر به واشنگتن و تهران نمیشه و تنها نکته‌ای که درباره اون باید در نظر داشتیم نیست که این صرفا به یک سرانجام صلح‌آمیز برسه. اگر طرفدار تئوری‌های قدیمی توطئه یا مناسبات ایران با جهان خارج نباشیم، حداقل میشه گفت که بین کشورهای بزرگ در مورد ایران همیشه رقابت بوده و اکنون هم هست و خواهد بود. مسئله عبور نفت از خلیج فارس همونقدر برای چین مهمه که برای آمریکا مهمه. مسئله آینده ایران به عنوان بزرگترین کشور منطقه با صاحب احتمالاً قوی اقتصاد منطقه با بیشترین جمعیت، دورنمایی نیست که سیاستمداران فرانسوی، انگلیسی یا آلمانی چینی و روسی رو از نظر دور بدارن و فقط شرایط کنونی رو در نظر بگیرن و بحران کنونی رو در نظر بگیرن. بنابراین در زیر سطح بحث تمام این مسائل به گمان من یک نوع نگاهی به آینده‌ای که در آن ایران مهمترین کشور منطقه خواهد بود، قدرتمندترین کشور منطقه خواهد بود و صاحب یکی از چند بزرگترین منابع زیرزمینی جهان و گاز و نفت، این نکات مورد نظرشون هست. این الان به نظر من تمام هم مقامش مسائل ایدئولوژی که دیگر نیست، مسائل اقتصادیه. بنابراین هرگاه که منافعش اقتضا کنه، هرگاه که به سودش باشه، اون کارو خواهد کرد. من تصور نمی کنم که چین ایران رو از نظر دور بداره به خاطر عربستان سعودی یا صحبت‌های دیگری که در این زمینه هست. چین نه تنها یک مدل اقتصادی برای کسانی است که همکنون در ایران بر سر کار هستند و بیش از هر کشور دیگری به نظر من نمونه چین مورد نظر اینها هست، یعنی سرکوب داخلی، گسترش اقتصادی، دوست گرفتن نقشه بین‌المللی که البته بعدی چه کسی عرضه این کار رو داره یا نداره و در ایران چه شخصی مثل جانشینان ماوتسه‌تونگ ظهور هم کرد یا نه یا هرگز چه این امکانی وجود داره. و اینها به کنار، چین با ایران مناسبات آمیخته تری خواهد داشت و داره و گمان نمی‌کنم گزینه دوم بتونه عملی بشه.
آقای فرهنگ، شما پیشتر به اسرائیل اشاره کردین، آقای امیر احمدی هم همینطور. گرچه اسرائیل در مذاکرات هسته‌ای حاضر نیست، ولی به گفته برخی مفسران تردید اسرائیل به مفید بودن کاربرد دیپلماسی در سیاست خارجی آقای اوباما با ایران در برخورد به ایران میتونه مؤثر باشه. از سوی دیگه در هفته گذشته در مطبوعات غرب اشاره هایی بود به افزایش نگرانی های کشورهای عرب به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس از اتمی شدن ایران، تا حدی که حتی مدیر عرب یک مؤسسه پژوهش سیاست خارجی در دبی صحبت از مفید بودن حمله نظامی به ایران کرده پیش از اینکه ایران در برنامه هسته‌ای جلوتر بره، در حالی که بسیاری از اعراب هشدار میدن که چنین حملاتی باعث تلافی ایران در منطقه خاورمیانه و بی‌ثباتی این منطقه میشه. برآیند موضع اعراب در برابر نوع برخورد غرب به مسئله هسته‌ای ایران به کدوم طرف سنگینی میکنه به نظر شما؟
ببینید، تمام بازیگران روسیه، چین، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی موازی میگیرند در رابطه با ایران و برنامه هسته‌ای ایران که با معیارهای معمول منطقی و رفتار و کردار بین‌المللی قابل تطبیق، دنبال منافع اقتصادی و امنیتی خودشون هستند. در اینجا همونطور که آقای گورگین گفتن، ایران همیشه کشوری بوده که به هر حال در این منازعات بین‌المللی یک نقشی داشته، ولی اون چیزی که امروز در ایران با تاریخ گذشته کشور فرق میکنه اینه که رژیم ایران امروز یک بازیگری است که از استقلال رأی برخورداره. به نظر من تنها کشوری که در تمام این مجموعه رفتار و کردار و موازش با معیارهای معمول بین‌المللی نمیخونه ایرانه. یک صداهای متضادی از ایران میاد. آیا تصمیمات ایران بر مبنای رفاه اجتماعی و امنیت کشور گرفته میشه؟ اگر این درسته، اگر شما امروز سنجش افکاری در دنیا بکنید، آقای احمدی نژاد 5 بار اومده آمریکا، این همه سخنرانی کرده، این همه راجع مسائل مختلف حرف زده. امروز در اروپا و آمریکا اگر شما برین از مردمی که حتی مطلع هستند و علاقمند به این مسائل هستن بگین که موضع ایران در رابطه با مسائل اختلافات بین‌المللی احمدی نژاد چی میگه، فقط 3 نکته اینا فاصله میاد. یکی این که در ایران همجنس‌گرایی نیست، ایران میخواد بمب بسازه و ایران میگه هولوکاست وجود نداشته. این تنها تصویری است که از احمدی نژاد و سیاست خارجی او در این 5 سال در ذهنیت جوامع غرب نقش بسته. آیا ایران هم میخواد در مجموعه این بدبستان‌ها و بازیگری‌ها که همش قابل فهم با معیارهای تاریخی که امروز هم استقلال رأی داره و امکاناتی براش به وجود اومده، در مشکلات آمریکا در افغانستان و عراق دست ایران رو قوی کرده، آیا با استفاده از موقعیت جدید در حرکتی میخواد بکنه که این حرکت با امنیت و رفاه جامعه همسازه؟ به نظر من این هنوز یک سواله. هنوز در ایران صداهای متضاد میاد و تا واقعا موضع ایران روشن نشه که آیا ایران هم در موضع حد اکثری خودش تعدیری کرده و حاضر به راه حلی برسه که قابل تحمل باشه، این مشکل ایران و آمریکا قابل حل اگر طرفین موضع حد اکثری خودشون رو تعدیل بکنن. به نظر من آمریکا این کار رو کرده. اسرائیل میخواد قدرت بلا منازع نظامی منطقه باشه و حتی اگر در ایران غنی سازی اورانیوم هم وجود نداشت، ایران بالقوه میتونه در آینده قدرتی در منطقه بشه که اسرائیل به چالش به طرفه. اسرائیل خواستار اینه که رژیم در ایران تغییر کنه، ولی این خواست اسرائیل عملی نمیشه، حداقل به اون شکلی که اسرائیل میخواد. و کشورهای عربی و غیر ذالک هم اینا هم در برابر ایران گرفتار مخمصه و معما هستن. واقعا نمیدونن، شما مطبوعات عربی رو وقتی دنبال میکنین نمیدونن که دقیقاً خاص ایران چیه که در برابر اون خاص بخوان موضع روشنی بگیرن. من فکر میکنم که کلید حل تمامی این مسائل در این امر خلاصه میشه که موضع ایران به طور صریح چیه در این رابطه. اگر این موضع روشن بشه، وسائل رسیدن به این هدفی که قابل تحمل برای طرفین باشه امکان پذیر امروز بیش از هر زمان دیگری.
آقای امیر احمدی، آقای فرهنگ اشاره کردن به اینکه موضع ایران روشن نیست. حالا بعضی این رو هم اضافه میکنن که در پی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات، آمریکا دست بالا رو داره در مذاکرات. آیا به نظر شما اینطوره یا نه؟
آقای فرهنگ درست میگن. موضع جمهوری اسلامی در شروع یک جریانی هست و داره سعی میکنه برای اولین بار شاید به طور جدی به مشکل خودش با دنیا و مخصوصا امریکا فکر بکنه. حرکت هایی هم که امروز میبینید در رابطه با غنی سازی یا حرکت های دو جانبه انجام میشه، به یک شکلی در چارچوب فکر کوتاه مدت فعلا داره شکل میگیره، به این معنا که به هر حال فشار زیادی هست. حکومت احساس کرده که دیگه بیش از این نمیتونه مقاومت کنه. داخل کشور هم به یک شکلیه که باید یه تغییر اساسی انجام بشه. حداقل یه جایی با بودن تحریم ها وضع اقتصادی ایران داره مرتب بدتر میشه، درای این کشور بسته است. به هر حال به این نتیجه رسیدن که باید یک حرکت کوتاه مدتی رو فعلا انجام بدن که یه جایی برسونن این جریان رو، یه جایی رو که ما به اصطلاح خارج نشینا و کسانی که توی رابطه ایران امریکا کار کردن یا دارن میکنن میتونن کمک بکنن به ملت ایران و به جریانی که در داخل وجود داره و نگرانی هایی که در داخل هست برای این نزدیکی جدید ایران امریکا، اینه که در این میدان فعال بمونیم و وظیفه اصلی خودمون رو شفاف سازی این جریان بکنیم. در گذشته متاسفانه هر وقت ایران و امریکا وارد میدان های پنهانی با هم شدن نتیجه خوبی نگرفتن و من فکر میکنم که ضمن برای منافع ملی هر دو کشور هم پنهان کاری خطرناکه و معمولا کار به جایی نمیبره، مخصوصا وقتی که رابطه اینقدر دشمن داره. شفاف سازی مهمترین وظیفه ما هستش، اما وظیفه دیگه هم در همین رابطه با شفاف سازی هست، اون اینی که باید نظر سازی و ایده سازی هم بکنیم در این رابطه و در جهت کمک به منافع ملی ایده های رو مطرح کنیم که بشه ازش به نفع ملت ایران سود برد.
آقای فرهنگ، برخی از ایرانیان خارج از کشور از آقای اوباما خواستن که با مذاکره با دولت دهم به اون مشروعیت ندن، یه موقع حقوق بشر وجه المصالحه نشه یا بر تحریم های سیاسی علیه سران جمهوری اسلامی ایران افزوده بشه. اما سران اصلاح طلب در ایران از تشدید تحریم ها استقبال نمی کنن. آیا اینها موازی موازی و فقط فرقش اینه که در خارج از کشور و در داخل ایران و بر اساس مصالحی که اونجا هست تنظیم میشه، یا اینکه ما شاهد یک گوناگونی هستیم در موازی منتقدان جمهوری اسلامی ایران در داخل و در خارج؟
من فکر میکنم موازی منتقدین ایران در خارج از کشور ممکنه که تاثیر مثبتی روی این حرکت مدنی ایران داشته باشه به عنوان حمایت معنوی و اخلاقی و تبلیغاتی، ولی تأثیر روی سیاست خارجی آمریکا و ایران نداره. امیر احمدی انصار امیدواری میکنه شفاف بودن راجع به رژیم ایران یک حرف ایدئالیستی و رمانتیکه. رژیم ایران که ابتدایی ترین حق اظهار نظر به مردم رو در داخل کشور نمیده، حتی در درون رژیم اجازه بحث انتقاد باز نمیده، چطور میشه در رابطه با عملکرد و رفتار و موازه این رژیم شفاف بود؟ چون اصلا اطلاعاتی به ما نمیده، نیتشو معلوم نمیکنه. در این رابطه در جامعه آمریکا با اینکه در اینجا هم مخفیکاری هست، در اینجا هم برنامه‌هایی که اعلام نمیکنن هست، ولی به دلیل مطبوعات آزاد امکانات دموکراتیک وجود داره مورد سوال قرار گرفتن موازه سیاست مدارانه. امکان شفاف سازی مذاکرات موازه خیلی بیشتر از کشوری به صدا بسته‌ای مثل ایرانه. اینه که واقعا ما امیدمون در حل و فصل این مسئله بیشتر به سیاستگذاری در درون نخبگان جمهوری اسلامی است تا هر جای دیگری. اگر اون تصمیم گرفته بشه که در جهت حل و فصل مسائل پیش برن، زمینه‌های بین‌المللی امروز کاملا فراهم شده و مساعده، خصوصا در رابطه با آمریکا و اروپا. این رو واقعا من نمیدونم. وقتی فرمانده سپاه پاسداران صحبت از اسلامی کردن جهان میکنه، جواد لاریجانی که یکی آدمای مؤثر و با نفوذ این رژیمه صحبت از ایران به عنوان امبلغرا میکنه، یعنی همون تئوریهای لنینیستی و استالینیست آورده که کشور مادر و همه پیرو. اینها حرفایی است که در گفتمان سیاسی اینها در حریم سیاست خارجی به شکل وسیع مطرحه و من هنوز ندیدم روزنامه کیهان یا روزنامه‌های دیگه حرفی بزنن که در طریق منطق و اصول عرف بین‌المللی باشه. این ما منتظر اینیم که آیا ایران تو یک دگردیسی در بینش سیاست خارجی خودش و در سیاست گذاری رفته یا نه، تو سویی است که در تاریکی داره میاد و بعد منتظر بود دید که آیا عمق بیشتری هم در اونجا هست یا نه.
من یه نکته خیلی کوتاه میتونم اضافه کنم. با این هستش که همونطور که آقای فرهنگ گفتن، جمهوری اسلامی اگر بخواد در این مسیر حرکت کنه باید به جای اون شعارهایی که تا به حال در 30 سال گذشته شنیدیم روش دیگری اتخاذ کنه. آیا روش انقلابی رژیم اجازه میده که چنین چیزهایی تغییر کنه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت باشه میشه امیدوار بود، ولی تمام شواهد نشون میده که دست حکومت خالی خواهد شد از بسیاری از شعارهایی که اکنون داده میشه و قبلا داده میشد. بنابراین من با خوشبینی نگاه نمی کنم به این آنچه که اتفاق افتاده در طول مدت کوتاه در آینده.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، آقای منصور فرهنگ و آقای هوشنگ امیراحمدی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.